سردخانه های جدید و معیاری در ولایت مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ساخت سردخانه در افغانستان امری ضروری است، چرا که شرایط آب و هوایی و نگهداری مواد غذایی و دارویی در شرایط مناسب یک چالش بزرگ محسوب می شود. گزارش بشنویم از همکارم زهرا سلطانی.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تلاش‌ها به هدف ایجاد سردخانه‌های بیشتر در کشور خبر می‌دهد. عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی این وزارت می‌گوید نشست کمیته فعالسازی سردخانه‌های متوقف شده با ریاست نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و شماری از ادارات زیربط برگزار شده است و در این نشست روی چگونگی فعالسازی سردخانه‌های نیمه‌کاره به ویژه 14 سردخانه که در 12 ولایت کشور وجود دارد بحث و گفتگو شده است. و گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان آقای عزیزی، در این نشست با تیم تکنیکی وظیفه سپرده تا برنامه ها را در این خصوص عملی سازند.
در این جلسه پیرامون فعالسازی سردخانه های نیمه کاره به خصوص 14 سردخانه که در ولایت های کشور وجود دارد، منابع و ظرفیت های موجود و راه های بهتر فعالسازی این سردخانه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در اخیر این جلسه تیم تکنیکی موظف به اجرای فعالیت های تکنیکی و حقوقی گردیدند.
در همین حال شماری از تاجران فعالسازی سردخانه ها را در کشور یک ضرورت عنوان کرده و میگویند فعالسازی سردخانه ها سبب تقویت مالی کشاورزان شده و همچنین از خراب شدن محصولات زراعتی در شرایط خاص و ویژه در زمان مسدود شدن راه های ترانزیتی و تغییرات اقلیمی جلوگیری می کند.
که از یک سو دهکانان از نگاه مالی حمایت می شود و از دیگر سو از خراب شدن محصولات در شرایط خاص یا هم مسدود شدن راه های ترانزیتی یا هم تغییرات اقلیمی جلوگیری میگردد.
اگر در افغانستان سردخانه ها باشد و ما شما از پیش استفاده درست نماییم، ما شما از این مشکلاتی که امروز ما در بخش زراعت، در بخش مواد خوراکی و یا اجناسی که همروزه ما با او ضرورت داریم و در یک وقت و زمان او به مردم افغانستان خوبتر رسید میرسد و بعدا باز ما میبینیم که اونمو جنس ما شما با قیمت های بلند به دست میآورد.
از سوی هم برخی از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا فعال نگه داشتن و ساخت سردخانه های معیاری را برای نگهداری محصولات زراعتی کشور مؤثر می‌خوانند.
سردخانه ها نقش خیلی کلیدی در قسمت نگهداری محصولات زراعتی دارند و این سردخانه ها مثلا وظیفه میشه که از ضایعات و فاسد شدن محصولات زراعتی جلوگیری بکنند. از آنجایی که افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری در دنیا عنوان میشه و 80% مردم افغانستان زراعت پیشه هستند، در صورتی که سردخانه های معیاری و استاندارد در افغانستان ایجاد شود، این میتونه که تغییرات خیلی گسترده را در سکتور زراعت به میان بیاره.
این در حالی است که اکثری از کشاورزان و تاجران از نبود سردخانه های مجهز و معیاری در افغانستان برای حفظ و نگهداری محصولات زراعتیشان شکایت دارند و همواره از مسئولان حکومتی میخواهند در این زمینه توجه جدی کنند. با گفته ی آنان همساله در فصل برداشت محصولات زراعتی نبود سردخانه ها در کشور سبب فاسد شدن محصولات زراعتی به ویژه میوه های تازه و سبزیجات میگردد. حال هم مقام های وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اطمینان دادند که در راستای خودکفایی اقتصادی کشور گام های عملی و سازنده را برمیدارند و نیز تسهیلات لازم را برای کشاورزان و تاجران افغان فراهم می‌سازند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش همکارم زهرا سلطانی به تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان، و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اگر سری با سایت ما هم بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفادهتان قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از این طریق با آرشیو برنامه‌های انعکاس هم دسترسی خواهید داشت. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد از همراهی شما عزیزان شنونده و خداوند یار و نگهدارتان.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکستم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او، باید ازش عبور کنیم. باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته این چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
ای شب تو بروز و غار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، ای ابر سیای تو هم بین آلت هزار، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا برسنگ آمده. بر دیده عشق و بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در جای دلم به شیش خون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در سر وزه خرد جنون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم
مرغ بودم به دام عشق افتادم یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. دعوت رهبر انقلاب اسلامی به تحقیق و نوشتن درباره امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام. واکنش طالبان به ممنوعیت سفر کانادایی ها به افغانستان. شریف: پاکستان هر گونه تهدید امنیتی را نابود خواهد کرد. و نداشتن تذکره چالش جدی برای مهاجران بازگشته به افغانستان. به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتون، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سال روز شهادت حضرت امام علی النقی، امام هادی علیه السلام را خدمت یکایکتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. رهبر انقلاب با انتقاد از این که در منابر و کتاب ها از حضرت جواد، حضرت هادی و حضرت عسکری علیه السلام کم یاد می شود بیان داشتند. شیعه در هیچ دوره‌ای به قدر دوره این سه امام از نظر کمیت و کیفیت گسترش نداشته است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ظهر امروز در پایان مجلس روضه شهادت امام هادی علیه السلام به نقش بی بدیل این امام همام و پدر و فرزند این بزرگوار در گسترش کمی و کیفی تشیع اشاره کرده و فرمودند در هیچ دوره‌ای از تاریخ اسلام تشیع به گستردگی دوره این سه امام بزرگوار نبوده است. بغداد و کوفه در زمان امام هادی و امام جواد به مراکز اصلی شیعه تبدیل شدند و نقش این بزرگواران در ترویج معارف شیعه بی‌نظیر بوده است. ایشان با تاکید بر ضرورت پرداختن به زندگی و معارف این امامان در عرصه‌های مختلف تاریخی و هنری، ضمن انتقاد از نپرداختن به این سه امام بزرگوار در این عرصه‌ها گفتند: متاسفانه در تاریخ نگاری، کتاب نویسی و حتی در منابر ما به زندگی و معارف این سه امام بزرگوار کمتر پرداخته شده است. بسیار بجاست که پژوهشگران و هنرمندان در این زمینه کار کنند و آثار بیشتری خلق شود. رهبر انقلاب اسلامی همچنین از زیارت جامعه کبیره به عنوان گوهری بی همتا یاد کرده و افسودند اگر تلاش امام هادی علیه السلام نبود، ما امروز زیارت جامعه کبیره را در اختیار نداشتیم. معارف موجود در این زیارت که بر پایه آیات قرآن و حقایق ناب شیعه است، تسلط و عمق علمی امام هادی علیه السلام را نشان می دهد. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به یکی از رمان‌هایی که اخیراً مطالعه کرده و یکی از معجزات حضرت جواد علیه السلام در آن ذکر شده بود، تولید آثار هنری در این زمینه‌ها را کم توصیف کردند و خواستار توجه برای تولید آثار بیشتری در این مقوله شدند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
تحولات افغانستان: طالبان در واکنش به هشدار اخیر دولت کانادا درباره سفر شهروندانش به افغانستان گفته که نگرانی ها درباره امنیت در افغانستان بیجاست. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد گفته که حکومت سرپرست توجه ویژه‌ای به امنیت دیپلمات‌های خارجی و گردشگران دارد. این در حالی است که کانادا به تازگی به شهروندان خود هشدار داده که از سفر به افغانستان خودداری کنند. دولت کانادا وضعیت وخیم امنیتی، درگیری‌های مسلحانه و احتمال روبوده شدن را به عنوان دلایل این هشدار ذکر کرده است. پیش از این کشورهای دیگری نیز از شهروندان خود خواسته بودند که به افغانستان سفر نکنند. آلمان، آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای دیگر پیش از این به شهروندان خود توصیه کرده بودند که از سفر به افغانستان خودداری کنند. طالبان اما میگویند که امنیت در افغانستان تامین است و نگرانی امنیتی برای سفر شهروندان خارجی به این کشور وجود ندارد. در پی درگیری‌های مرزی اخیر بین پاکستان و افغانستان، صدر اعظم پاکستان گفته است که دولت این کشور به طور قاطعانه هر گونه تهدید تروریستی را شناسایی و نابود خواهد کرد. شهباز شریف در نشستی در اسلام آباد اظهار کرد: ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که تهدیدات تروریستی امنیت و ثبات کشور را به خطر بیندازد. وی با اشاره به افزایش آمار قربانیان حملات تروریستی در پاکستان در سال 2024 اضافه کرد: دولت اسلام آباد با بسیج نیروهای امنیتی و نظامی به طور جدی در پی نابودی تهدیدات تروریستی به ویژه تهدیدات تحریک طالبان پاکستان است و علیه این گروه در مناطق مرزی با افغانستان عملیات نظامی انجام می‌دهد. صدر اعظم پاکستان همچنین بر ضرورت همکاری با دولت افغانستان برای مقابله با تروریسم تاکید کرد و از کابل خواست تا در این زمینه به اقدامات مؤثر دست بزند. سال 2024 برای نیروهای امنیتی پاکستان مرگبارترین سال در یک دهه اخیر بوده است. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی پاکستان، در سال گذشته 685 نظامی پاکستانی در 444 حمله تروریستی جان خود را از دست دادند. وزیر امور خارجه پاکستان در اظهارات کنایه آمیز با اشاره به سفر 3 سال پیش رئیس استخبارات پیشین پاکستان به کابل گفت که دروازه های کشور با یک پیاله چای بروی تروریست ها باز شد. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
تی تی پی، معمای حل نشده میان پاکستان و حکومت طالبان. پاکستان در طی بیش از 3 سال گذشته بارها بر حضور تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان مهر تایید زده، اما هیچ سند و مدرکی در این خصوص ارائه نکرده است. این بار هم اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، با کنایه به فیض حمید، رئیس ISI دولت پیشین پاکستان، گفته که چای نوشیدن با مقامهای حکومت طالبان منجر به ورود بیش از 40,000 جنگجوی تی تی پی به پاکستان شد. آقای اسحاق دار در یک نشست خبری گفت که این زخم ناسور در حال خوب شدن بود. تروریست تضعیف شده یا از پاکستان فرار کرده بودند. حالا که با یک پیاله چای دوباره مرزها را باز کردند، مجرمین دوباره از زندانها رها شده و تروریسم بار دیگر قدرت گرفت. گفتنی است که فیض حمید 3 سال پیش به دستور عمران خان صدر اعظم وقت پاکستان به کابل آمده بود. محمد رادمنش، آگاه مسائل امنیتی، در این باره میگوید:
عملیات نظامیان در داخل پاکستان با آن کشور تعلق دارد، اما آنچه در گذشته استراتژی نظامی پاکستان در مورد عملیات های بیرون مرزی متعدد نشان داده، همه به خاطر امتیازات اقتصادی آن کشور با مبارزه علیه تروریسم بوده، در حالی که خود پاکستان معجد افراطیت و تروریسم است.
شماری از آگاهان امور سیاسی هم از جمله نجیب الرحمن شمال بر این باورند که دولت پاکستان باید از اتهام زنی بالای حکومت طالبان خودداری کرده و برای حل مشکلاتش با حکومت طالبان به گفتگوهای سازنده بپردازد.
خصوصی هم با مسائل سیاسی اهمیت داده، گفتگو با طریق نماینده افغانستان مسائل و کشمکش هایی که بیاد افغانستان و پاکستان وجود دارد حل نماید، زیرا حل منازعات از طریق صلح‌آمیز هم برای پاکستان و افغانستان و کشور منطقه بوده میتواند باعث تحکیم دوستی صلح و ثبات در منطقه گردد.
این در حالی است که 10 روز پیش نیروهای هوایی پاکستان به بهانه حضور تحریک طالبان پاکستانی خانه های مسکونی را در 4 منطقه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا مورد هدف قرار دادند که در پایان وزارت دفاع ملی حکومت طالبان اعلام کرده چندین نقطه از مراکز و مخفیگاه های عناصر شریر و حامیان آنها را در آن سوی خط فرضی دیورند مورد هدف قرار داده است. همچنین گفتنی است که حکومت طالبان بارها حضور و فعالیت طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را رد کرده و گفته است که قضیه TTP مشکل داخلی پاکستان است و اظهارات اینچنینی مقامات پاکستانی را پنهانکاری شکست و تلاش برای فرار از مسئولیت‌های آنان خوانده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شماری از خانواده‌های بازگشته به افغانستان با مشکلات فراوان از جمله نداشتن تذکره و دیگر مدارک معتبر مواجه هستند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در مطلبی در ایکس نگاشته که مهاجرین بازگشته به افغانستان به دلیل نداشتن تذکره با مشکلات جدی روبرو هستند. این نهاد خاطر نشان کرد که خانواده‌هایی که تذکره ندارند نمی‌توانند کودکانشان را به مکتب بفرستند. آنها می‌گویند که به دلیل جنگ و آوارگی اسناد مدنی معتبر کشورشان را ندارند و داشتن تذکره برای آنان الزامی است. شماری از این مهاجران افغان تصریح می‌کنند به علت نداشتن تذکره قادر نیستند که سیم کارت شرکت‌های مخابراتی را به دست بیاورند یا به خدمات حیاتی دسترسی پیدا بکنند. آنان از آن داشتند که وقتی برای کار یا عکس جواز رانندگی یا پاسپورت درخواست می دهند به دلیل نداشتن تذکره رد می شود. پلیس پاکستان طرح بازگشت مهاجران افغان بدون مدرک را در پایتخت این کشور آغاز کرده است. منابع در اسلام آباد اعلام کردند پلیس پاکستان خانه های شماری از مهاجران را در منطقه بهارکوی اسلام آباد بازرسی کرده و این روند امروز نیز در مناطق دیگری از این شهر ادامه دارد. این منابع تایید می‌کنند که بازداشت‌ها در حالی اجرا شده که حکومت پاکستان ویزه مهاجران افغان را تمدید نمی‌کند و پلیس افرادی را که منتظر تمدید ویزه خود هستند نیز بازداشت می‌کند. روند بازداشت مهاجران افغان پس از تنش‌های امنیتی و سیاسی میان طالبان و پاکستان افزایش یافته و هنوز شمار مهاجران بازداشت شده مشخص نیست. حدود یک ماه پیش محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان گفته بود که روند اخراج مهاجران بدون مجوز را در سال جدید میلادی آغاز خواهد کرد. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از آزادی بیش از 50 شهروند افغانستان از زندانهای پاکستان خبر داده است. این وزارت روز پنجشنبه 13 جدی در خبرنامه افسوده که این افراد از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. طالبان دلیل بازداشت این افراد را نداشتن مدرک قانونی سفر عنوان کردند. به گفته طالبان این افراد از 3 تا 20 روز را در زندان سپری کردند. حدود یک هفته پیش نیز 44 افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشته بودند. وزیر معادن حکومت طالبان در دیدار با رئیس پروژه خط لول انتقال گاز تاپی خواستار تسریع این پروژه شد. هدایت الله بدری وزیر معادن حکومت طالبان با محمد مراد اومانوف رئیس اجرایی خط لول انتقال گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند موسوم به تاپی دیدار کرد. بر اساس اطلاعیه وزارت معادن حکومت طالبان، این نشست با هدف بررسی پیشرفت‌های اخیر پروژه تاپی و برنامه‌ریزی برای تسریع در اجرای بخش‌های باقی‌مانده آن برگزار شد. در این دیدار دو طرف بر اهمیت افزایش فرصت‌های کاری برای شهروندان افغان در چارچوب پروژه تاپی تاکید کردند. همچنین موضوعاتی همچون ارتقای ظرفیت مهندسان افغان و بهره‌برداری بهینه از منابع و توانمندی‌های داخلی نیز مورد بحث قرار گرفت. سخنگوی بانک مرکزی افغانستان از تأسیس شعبات جدید این بانک در مناطق دوردست کشور خبر داده است. سخنگوی افغانستان بانک میگوید که با ایجاد شعبات جدید سهولت‌های بیشتر برای شهروندان فراهم شده و برای تقویت نظام بانکداری گام‌های قابل توجهی برداشته شده است. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
افغانستان بانک بانکداری اسلامی و الکترونیکی را در کنار توسعه بانک در نقاط دوردست این کشور فراهم کرده است. سخنگوی افغانستان بانک میگوید این بانک به هدف سهولت برای مردم در نقاط دوردست کشور شعبات جدید را ایجاد کرده است. نوری سخنگوی افغانستان بانک میگوید با ایجاد حساب‌های جدید سهولت‌های بیشتری برای شهروندان فراهم شده و همچنان در جهت تقویت بانکداری گام‌های قابل توجهی برداشته شده است.
د افغانستان بانک په روان کال کې توانېدلې دی چې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي او په دې وسیله وتوانېږي چې د انفلاسیون نرخ هم په مطلوب حد کې
بنابراین افغانستان بانک توانسته در سال روان از ارزش افغانۍ به شکل خوب نگهداری کند و نرخ انفلاسیون را به شکل مطلوب نگهداری کند و در ترویج بانکداری اسلامی نیز گام‌های مؤثر بردارد. همچنان این بانک از ترویج بانکداری الکترونیکی خبر داده است. نوری سخنگوی افغانستان بانک میگوید
درنو هیوادوالو لپاره د اسانتیا و رامنځته کولو په مخه په بانکونو کې د حسابونو پرانیستلو
شرایط به خاطر بازنمودن حساب های بانکی برای هموطنان آسان شده. کسانی که بخواهند حساب جدید باز کنند می توانند به آسانی حساب خود را باز نمایند. همچنان در راستای بانکداری الکترونیکی قدم های مؤثر برداشته شده است. مسئولین افغانستان بانک می گویند که در سال 1403 خورشیدی 3,363,000 افغانی های مندرس از رده خارج و بانکنوت های جدید به جای آن توزیع شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سردخانه های متوقف شده توسط وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان فعال سازی می شوند. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می دهد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تلاش‌ها به هدف ایجاد سردخانه‌های بیشتر در کشور خبر می‌دهد. عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی این وزارت می‌گوید نشست کمیته فعالسازی سردخانه‌های متوقف شده با ریاست نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و شماری از ادارات زیربط برگزار شده است و در این نشست روی چگونگی فعالسازی سردخانه های نیمکاره به ویژه 14 سردخانه که در 12 ولایت کشور وجود دارد بحث و گفتگو شده است. به گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان آقای عزیزی، در این نشست به تیم تکنیکی وظیفه سپرده تا برنامه ها را در این خصوص عملی سازند.
در این جلسه پیرامون فعالسازی سردخانه های نیمکاره به خصوص 14 سردخانه که در ولایت های کشور وجود دارد، منابع و ظرفیت های موجود و راه های بهتر فعالسازی این سردخانه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در اخیر این جلسه تیم تکنیکی موظف به اجرای فعالیت های تکنیکی و حقوقی گردیدند.
در همین حال شماری از تاجران فعالسازی سردخانه ها را در کشور یک ضرورت عنوان کرده و میگویند فعالسازی سردخانه ها سبب تقویت مالی کشاورزان شده و همچنین از خراب شدن محصولات زراعتی در شرایط خاص و ویژه در زمان مسدود شدن راه های ترانزیتی و تغییرات اقلیمی جلوگیری می کند.
که از یک سو دهکانان از نگاه مالی حمایت می شود و از دیگر سو از خراب شدن محصولات در شرایط خاص یا هم مسدود شدن راه های ترانزیتی یا هم تغییرات اقلیمی جلوگیری می‌گردند.
اگر در افغانستان سردخانه ها باشد و ما شما از پیش استفاده درست نماییم، ما شما از این مشکلاتی که امروز ما در بخش زراعت، در بخش مواد خوراکی و یا اجناسی که همروزه ما با او ضرورت داریم و در یک وقت و زمان او به مردم افغانستان خوبتر رسید میرسد و بعدا باز ما میبینیم که اونمو جنس ما شما با قیمتهای بلند به دست میآوریم.
از سوی هم برخی از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا فعال نگه داشتن و ساخت سردخانه های معیاری را برای نگهداری محصولات زراعتی کشور مؤثر میخوانند.
سردخانه ها نقش خیلی کلیدی در قسمت نگهداری محصولات زراعتی دارن و این سردخانه ها مثلا وظیفه میشه که از ضایعات و فاسد شدن محصولات زراعتی جلوگیری بکنن. از آنجایی که افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری در دنیا عنوان میشه و 80% مردم افغانستان زراعت پیشه هستن، در صورتی که سردخانه های معیاری و استاندارد در افغانستان ایجاد شود، این میتونه که تغییرات خیلی گسترده را در سکتور زراعت به میان بیاره.
این در حالی است که اکثری از کشاورزان و تاجران از نبود سردخانه های مجهز و معیاری در افغانستان برای حفظ و نگهداری محصولات زراعتیشان شکایت دارند و همواره از مسئولان حکومتی میخواهند در این زمینه توجه جدی کنند. به گفته آنان هم ساله در فصل برداشت محصولات زراعتی نبود سردخانه ها در کشور سبب فاسد شدن محصولات زراعتی به ویژه میوه های تازه و سبزیجات میگردد. حال هم مقام های وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اطمینان دادند که در راستای خودکفایی اقتصادی کشور گام‌های عملی و سازنده را برمی‌دارند و نیز تسهیلات لازم را برای کشاورزان و تاجران افغان فراهم می‌سازند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس مجلس ملی تاجیکستان از سفر قریب الوقوع مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به دوشنبه خبر داد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه امروز با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران قرار است سفری کاری به تاجیکستان داشته باشد. خبرگزاری ترند نیز با انتشار این مطلب گزارش داد که رئیس مجلس ملی تاجیکستان افسوده که این سفر شامل دیدارهای میان رؤسای جمهور دو کشور و دیگر مذاکرات مهم میان دو طرف خواهد بود. یک منبع آگاه در وزارت خارجه تاجیکستان نیز به خبرگزاری روسیه نوویستی گفته که رئیس جمهوری ایران در ماه جنوری عازم تاجیکستان خواهد شد. این اولین سفر رسمی مسعود پزشکیان به تاجیکستان خواهد بود. وزارت خارجه هند از گفتگوی مقام‌های این کشور و دیپلمات‌های ایرانی درباره چابهار و وضعیت جاری افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر داد. نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه هند و ایران روز گذشته در 19 اجلاس مشورتیشان به میزبانی ویکرم مصری معاون وزارت خارجه هند در مورد همکاری در بخش چابهار بحث کردند. در جریان این اجلاس که در هند برگزار شد، مسائل دیگر از جمله همکاری در بخش‌های تجارت، زراعت و فرهنگ مورد بحث قرار گرفت. در این اجلاس مجید تخت روانچی معین سیاسی وزارت خارجه ایران از کشورش نمایندگی می‌کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، در این اجلاس در مورد وضعیت افغانستان هم بحث شد. در ماه عقرب یک هیئت وزارت خارجه هند به افغانستان سفر کرد و در مورد چگونگی استفاده از بندر چابهار با مقامات طالبان به بحث پرداخت. بندر چابهار برای هند اهمیت استراتژیک دارد و برای این کشور زمینه داد و ستد تجارتی با افغانستان را فراهم می کند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای درباره مذاکرات دوحه اعلام کرد که این دور از مذاکرات بر رسیدن به توافق آتش‌بس کامل و خروج کامل نظامیان صهیونیست از غزه متمرکز می شود. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه ادامه جنایت های صهیونیست علیه مردم بیدفاع غزه را محکوم کرد و افسود که در حالی که 455 روز از آغاز جنگ غزه می گذرد، رژیم جنایتکار صهیونیست همچنان در حال نسل کشی، پاکسازی قومی، کوچ اجباری فلسطینیان، هدف قرار دادن مراکز درمانی، محاصره کامل غزه و جلوگیری از ورود اقلام دارویی و بشردوستانه به این باریک است و این جنایات با همکاری و همدستی دولت‌های غربی از جمله آمریکا و انگلیس به وقوع می‌پیوندد. حماس در این بیانیه از ادامه مذاکرات غیر مستقیم میان این جنبش و رژیم صهیونیستی تایی امروز در دوحه برای استقرار آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا میان طرفین خبر داد و تاکید کرد که این دور از مذاکرات متمرکز بر رسیدن به توافق آتش‌بس کامل و خروج کامل نظامیان صهیونیست از غزه می شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دعوت رهبر انقلاب اسلامی به تحقیق و نوشتن درباره امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام. واکنش طالبان به ممنوعیت سفر کانادایی ها به افغانستان. شریف: پاکستان هر گونه تهدید امنیتی را نابود خواهد کرد. و نداشتن تذکره چالش جدی برای مهاجران بازگشته به افغانستان. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل. رادیو دری،
صدای همدلی.
نیویورک تایمز در گزارشی بر روابط پاکستان و حکومت سرپرست افغانستان پرداخته و نوشته که عملکرد طالبان باعث ناامیدی شدید پاکستان شده است. نیویورک تایمز روز پنجشنبه 13 جدی در گزارش تحلیلی به تنش در روابط پاکستان و طالبان پرداخته است. در این مطلب آمده که پاکستان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان را پیروزی راهبردی خود می‌دانست، اما اکنون فهمیده که دچار خطای استراتژیک شده و از این رو عمیقاً از طالبان افغان ناامید شده است. این گزارش با اشاره به تنش‌های اخیر طالبان افغان و پاکستان و افزایش درگیری‌های مرزی بین دو کشور می‌افزاید که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، مقام‌های پاکستان امیدوار بودند که حاکمیت افغانستان تی تی پی را مهار کند، اما برعکس حملات تی تی پی علیه پاکستان افزایش یافته است. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های سال محمد سلجوقی از آگاهان مسائل افغانستان را جویا شده است.
جناب آقای دکتر صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و تحلیلگران مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. اخیراً نشریه نیویورک تایمز در گزارشی بر روابط پاکستان و حکومت سرپرست افغانستان پرداخته و نوشته کرده که عملکرد طالبان باعث ناامیدی شدید پاکستان شده. در ابتدا می‌خواستم تحلیل شما را داشته باشم پیرامون این تحلیل نشریه نیویورک تایمز.
ظاهراً تنش‌ها میان حکومت پاکستان و امارت اسلامی بر سر چگونگی عملیات هایی که تی تی پی در پاکستان انجام می دهد بالا گرفته واقعا. اداره پاکستان، حکومت پاکستان مدعی است که محل های آموزش، محل های تجویز و همچنین تغذیه نمی گروه ها در درون خاک افغانستان است و امارت اسلامی بدون شک به عنوان یک متکا از تی تی پی حمایت می کنه، در سازماندهی و عملیات های نظامی با اینا یک جا کمک میکنه و میخاطر هم از در حوزه ایالت های شمالی پاکستان طالب های پاکستانی تانستن عملیات های نظامی موفق را انجام بدن و به ده ها سرباز پاکستانی بکشن. اما امارت اسلامی ادعاهای پاکستان مبتنی بر حمایتشان از تی تی پی به صورت رسمی و ظاهرن رد میکنن. آنچه مبرهن و واضح است ایست که بله تی تی پی از جغرافیای افغانستان حداقل به خاطر سکناگزینی و آرامش زندگی در اینجا انتخاب کردند و وجود دارند. اداره پاکستان توقع داشت همونطوری که در اولین روز شکست یا سقوط جمهوریت رئیس استخبارات پاکستان همراه با وزیر خارجه و هیئت پاکستانی به کابل آمد، گویا در تدوین و ترتیب تقسیم قدرت نقش از خود ایفا بکنند. توقعشان فوق العاده زیاد بود از اداره امارت اسلامی به دلیل حمایت های زیادی که انجام داده بودند. اما آهسته آهسته این اعتماد پاکستانی ها به دلیل عمل کردن های مستقلانه امارت اسلامی، برنامه ها و پروگرام هایی که به عنوان یک امارت، یک ساختار دولتی خواستن اینا تعمیل بکنن، میان پاکستان و امارت اسلامی جدایی ها و فاصله ها افزایش پیدا کرد تا به این که این بی‌اعتمادی ها به سرحد یک جنگ و عملات هوایی و بالاخره راکت پراکنی ها منجر گرید. بله، این بی‌اعتمادی ها علی ظاهر کاملا شدید شده و این شدت به حد بوده است که رئیس استخبارات پاکستان به تاجیکستان میره تا ای که نگرانی های هر دو جانب تحریک بکنه به دلیل حملات گروه های تروریستی که از جغرافی های افغانستان بر علیه منافع کشورهای چون پاکستان و تاجیکستان ممکنه در آینده شدت پیدا بکنه. بله، این نگرانی ها وجود داره و هر روز عمق این نگرانی ها هم در افغانستان و باید هم در پاکستان و کشورهای همسایه دیگر تشدید پیدا بکنه. بله، این نگرانی هست و این فاصله میان روابط پاکستان و افغانستان هم حال کاملا محسوس است.
جناب استاد، شما بفرمایید که آینده روابط افغانستان و پاکستان را چه قسمی ارزیابی میکنید؟
ببینیم، اگر امارت اسلامی واقعا از هم عملیات های نظامی تی تی پی بتواند جلوگیری بکنه و اینا رو مهار بکنه، پاکستان بر همون قاعده وسیع دوستی که با طالب ها داره بدون شک باقی خواهد ماند، به دلیلی که پاکستان همیشه خواهان ایجاد و موجودیت یک حکومت متکی یا وابسته به پاکستان در افغانستان بوده و هیچ وقت نخواسته که یک حکومت مستقل با اراده مستقل که بتانه در مناسبات منطقی و بین ملی در کنار دولت پاکستان به عنوان یک قدرت کشوری ظاهر بشه نخواسته. بر همین پایه بوده که تمام حکومتایی که در افغانستان بوده همیشه پاکستان خواسته تضعیف باشند و یا درگیری های داخلی در افغانستان تحریک کرده پاکستان. این بار هم اگر حس بکنه که طالب ها بر قاعده دوستی گذشته که پاکستان سالها از اونها حمایت کرده باقی بمانه میمانند و نقش تخریبی نیروهای تی تی پی و گروه‌های متعرض دیگر در داخل پاکستان محدود بکنند، اونا با اون قاعده دوستی خود بدون شک از هر کس امارت اسلامی ترجیح خواهند داد. اما اگر چنین نشود، حمایت از دشمن داخلی در درون پاکستان زمینه و فرصت تقابل میان نیروهای دولتی و مردمی در اونجا کشور ایجاد بکنه، بدون شک بی‌اعتمادیشان نسبت به امارت اسلامی بیشتر خواهد شد و میشه بی‌اعتمادی قدرت پیدا خواهد کرد و به فکر یک تغییر استراتژیک دیگر در افغانستان خواهد شد که پی آمد این تغییر برای مردم افغانستان خدا میداند چقدر قیمت و هزینه داشته باشه.
جناب استاد بفرمایید که آیا واقعا حکومت طالبان تمایل خواهد داشت که به مبارزه و کنترل تی تی پی بپردازه و روابط خودش با پاکستان گسترش بده؟
بدون شک همیشه امارت اسلامی خواهان گسترش روابط با پاکستان بوده. اولا که تمام حمایت هایی که از جانب پاکستان صورت گرفته توانسته امارت اسلامی رو به قدرت برسونه. دوم نوع وابستگی بسیار شدید میان رهبری امارت اسلامی چی در کابل و قندهار با جناح‌های حکومت در درون پاکستان هم به شدت وجود دارد. نه تنها خانواده نا اولاد نا ملکیت نا اونجا وجود داره، بلکه یک پیوند و یک تبانی سیاسی هم هبه بین همین گروه ها و پاکستان وجود داره. و در ضمن طالبان می دانند که اگر واقعا دشمنیشان به یک دشمنی میدانی نظامی با پاکستان تبدیل بشه، فرصت برای ادامه حکومتداری در افغانستان نخواهد داشت. به دلایل بسیار زیاد اجتماعی در داخل افغانستان امارت اسلامی او قدرت و پتانسیل به هیچ عنوان نداره که این ملت پشت سر خود در یک جنگ در برابر پاکستان بسیج بکند. دوم امکانات نظامی، امکانات تجهیز و تمویل پروژه های بنام جنگ کار ساده ای نیست. دوم پاکستان یک قدرت نظامی و هسته‌ای بزرگ منطقه، ما هیچ چیز از این آر نداریم. اما طالبان به هیچ عنوان به دنبال افزایش تنش با حکومت پاکستان نیست، همیشه خواهان بهتر شدن، نرم شدن مناسبات و روابط دیپلماتیک هم هست، حتی به تعمیق مناسبات تجارتی و سیاسی اینا همیشه از آن که در حوزه روابط خارجی خصوصا طریق وزارت خارجه به هیچ عنوان امارت اسلامی نمیخواهد و نیم از برنامه های کوچک و کوتاه مدت و میان مدتشان است که با پاکستان درگیری انجام بدند. ها با دلیل مصروفیت ها و مشروعات ایجاد یک مصروفیت ذهنی و جلب افکار عمومی بدون شک آنچه که پاکستان در افغانستان انجام میده اینا هم بعض عملیات ها که گویا بالمثل است افعامه میکنند تا ای که بتوانند اما انرژی های درونی به ادامه حکومت داری در افغانستان کاملا متلاکم تر باستن از استفاده کنند. اما به هیچ عنوان یک تقابل جدی جز از برنامه ها و پلان حضور قدرتمندانی امارت اسلامی در منطقه قطع نیست، نمیخواه با هیچ کشور همسایه درگیر شد به خصوص با پاکستان.
جناب دکتر صاحب شما اشاره داشتین به تنش بین پاکستان و افغانستان که میتونه پیامدهای زیانباری را به دنبال داشته باشه، بفرمایید که مشخصا این پیامدها چه موارد و گزینه‌هایی خواهد بود؟
اولا پاکستان مستقیم در سقوط حکومت طالب ها مثل که کشورهای همسایه سوریه انجام دادن انجام خواهد داد. گروه های تحریک خواهد کرد، حمایت خواهد کرد و این گروه ها به یک جنگ داخلی تمام عیار مواجه خواهند شد. ملت افغانستان آسیب می‌بیند که تبعات آسیب رسان و زیان آور بسیار تلخ برای مردم افغانستان خواهد داشت. دوم در صورتی که چنین چیز اتفاق بیفته برای امارت اسلامی فرصت های برای ادامه قدرت نمایی و یا حکومت قطعا وجود نخواهد داشت و بدون شک یک توقف جدی مواجه خواهند شد و حکومت داری آنها هم نه تنها که مشکل بلکه موجودیت از او هم نفی خواهد شد. به خاطر عاقبت چنین تقابل برای امارت اسلامی اول خوب نیست، دوم برای مردم افغانستان هزینه بسیار زیاد خواهد شد.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی، وقت شما بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینه رو شانه های پامیر،
با رادیو دری
بدلان صفای یاران دل با وفا
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام و روز بخیر داریم خدمت تک تک شما خوبان، روزتان بخیر و نیکی. حجت الاسلام دکتر رفیعی کارشناس امروز برنامه کلام ناب هستند که در رابطه با روش های نادرست تربیت فرزند صحبت می کند. صحبت های ایشان را به اتفاق شما دوستان عزیز میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث مهم در حوزه تربیت، شناخت روش‌های آسیبزا و روش‌های نادرست است که گاهی آثار تخریبی آن بیشتر از آثار اصلاحی است. یکی از روش‌های نادرست در تربیت تحکم و زورگویی و اجبار هست. خدای تبارک و تعالی در چند آیه به پیغمبر گرامی اسلام می‌فرماید تو فقط مذکری، یادآوری، مواظب باش، لست علیهم به مسیطر، تو مسلط و در واقع به جبر و زور نمیخواد مردم رو با اکراه جذب به ایمان کنی. در چند سوره بر این نکته تأکید شده، هم در سوره غاشیه، هم سوره یونس، هم آخرین آیه سوره قاف. خدای تبارک و تعالی در آخرین آیه سوره قاف میفرماید نحنو اعلم بما یقولون، ما میفهمیم مشرکین چی میگن، تو رو مسخره میکنن، استهزا میکنن، ایمان نمیارن، اما بدان و ما انت علیهم به جبار، تو بر اونها جبر و زور نداری بخوای با جبر اونها رو به ایمان دعوت کنی، و ما انت علیهم به جبار. هر کسی که زمینه درش هست تو بهش تذکر بده، سیطره و جبر و اکراه، این در واقع روش رو حتی در دعوت پیامبر خدا نفی میکند. به جای این روش تو منابع دینی ما برای تربیت فرزند، تربیت جوانان، نوجوانان، جذب به دین سفارش هایی شده برای اینکه بچه هامون رو نذاریم به معصیت مبتلا بشن تو این دنیای وانفسا که اختلافات در واقع زیاد مسائل فرهنگی تحت هجمه، این شبکه‌های گسترده، زمینه‌های انحراف خیلی بیشتر از سابق شده امروز. راه حفظ جوانها، نوجوانها و حفظ تدینشون چیه؟ من فهرستوار این راه‌ها رو خدمت شما عرض می‌کنم. یکی که تو حدیث هم داریم، بیان خوبی‌ها و بدی‌هاست. ببینید آقا، انسان باید با فرزندش، با برادرش، مرد با همسرش حرف بزنه، خوبی رو بگه، بدی رو بگه. مرحوم مجلسی در بهار ذیل این آیه قو انفسکم و اهلیکم، قرآن می‌فرماید خودتون و خانوادتون رو حفظ کنید از آتش جهنم. ایشون یه توضیحی میده، می‌فرماید حفظ خانواده از آتش جهنم اینه که آدم خوبی و بدی رو براشون توضیح بده. الان یه مشکلی که ما داریم تو جامعه، پدرها و بچه‌هاشون حرف نمیزنن. پسرم این کار، این رفاقت، دخترم این موبیرون گذاشتن، اینجور دوستی، اینجور ارتباط، این ضررشه، این آثار منفیشه. ببینید آقا، من دو تا جریان خدمت شما بگم. یکی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، یعنی هر دو جریان از امام صادق علیه السلام. امام صادق پسری دارد به نام اسماعیل که در زمان حیات پدرش از دنیا رفت، در قبرستان بقی هم دفن شده، همون شخصیتی که از روز اسماعیلی ها او رو بعد از امام صادق امام میدونن و قائل به شش امام از ائمه ما بیشتر نیستن دیگه. موسی بن جعفر رو به عنوان هفتمین امام قبول ندارن. اسماعیلی ها سرسلسله مرامشون رو بعد از امام صادق از او دارن. البته خود اسماعیل همچین عقیده ای نداشت. حالا الان بحث من رو این مرام نیست. ایشون آدم خوبی بوده، متدین بوده، امام صادق خیلی دوستش داشته. یه پولی داشت میخواست بده به یه نفر باش کار کنه. یه تاجری بود، یه آقایی بود از قریش، میرفت یمن کار میکرد. ایشون هم تصمیم گرفت پولشو بده به این بنده خدا بره باش کار کنه. اومد خدمت پدر بزرگوارش امام صادق علیه السلام، عرض کرد من یه همچین قصدی دارم. آقا فرمودن که اما سمعت انه یشرب الخمر، نشنیدی این بنده خدا شرب خمر میکنه، مشروب خوره؟ این تاجری که تو میخوای پول بهش بدی بره تجارت، آقا حکمم نکرد که این کارو انجام بده. فرمود اینطور نقل شده اما سمعت. عرض کرد پدرجان مردم اینطور میگن، بین مردم. امام فرمودن وقتی یه عده زیادی درباره کسی مطلبی رو میگن، جا نداره تحقیق کنی، بررسی کنی. خب امام فرمود، تذکر داد. ایشون گوش نکرد و پولشو داد به این بنده خدا و پولش هم از بین رفت، دیگه بهش بر نگشت. یه وقتی تو مکه داشت دعا میکرد برای اینکه این پولش برگرده، نقد بشه. امام صادق بهش فرمودن تو خودت مقصری، اگر این دعا به اجابت نرسه خودت این پولو از بین بردی. من که بهت گفتم، تذکر دادم، انه یشرب الخمر. امام سجاد علیه السلام به پسرش امام باقر میفرماد پسرم با پنج گروه رفیق نشو. دلیلش هم میاره. ببینید بچه‌ها رو باید اقناع کرد. اقناع کردن امروز خیلی مهمه. اقناع یعنی قانع کردن.
از اینکه با برنامه کلام نا با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار رو نگه دارد.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه‌های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
سجود ما